بسم الله الرحمن الرحیم. استاد سلیمان، جلسه سوم، 16 شهریور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. مبادله تو مالی نمانه رو فکر کنید وقت نمیشتی چی وقت داشت؟ اسفانی هستی شما؟ خود اسفان؟
اما خویا اینجا احواله کرده به اور اور دو چیه، یعنی از عوض یه چیز میکنه از اونها بازه به یه چیز دیگه میکنه.
خودون حرف شیخ گفتید در تضاد مساعد نشده
وقتی بود در مورد عمل اور میخواد اشمال بکنه میگه من حیث و احتمال احوال خونه عوض این مالا بگید از مال یه معنا داره میگیرده.
نه نه، یه موقع شما میگی که یه چیزی باید ارزش مالی داشته باشه قبل از معامله، نه با معامله تازه ارزش مالی پیدا بکنه. ارزش مالی پیدا کنه.
خب این پیداست وقتی اینو داره میگه مال داره دیگه معنا میده، یعنی مال به مال به جفتش ارزش مالی داشته پس یه معنا.
یعنی نه نه، ارزش مالی باید داشته باشه، ولی آنچه که در مبیع معتبره چیه؟ آنچه که در ثمن معتبره چیه؟ یعنی چه مالی باید در مبیع باشه، چه مالی باید در ثمن باشه؟ این از کجا در میاری؟ داشتیم میگفتید خوب گفتید. ببینید، من به نظرم میرسه که شیخ یا اینا یه نکته اول بگم مقدمتاً. ببینید، لغویون وقتی که تعریفی رو ارائه میدن از مثلا یه لفظی یا یه معنایی رو مطرح میکنن در کتابهاشون، خب اینا معمولشون اینجوری هم دقتهای پلدگی که نمی کنن که آقا حالا من این لفظ رو آوردم، مثلا این لفظ رو با چه دقتی به کار ببرم که یه وقت خواننده دچار اشتباه نشه. یک مفهوم عرفی تو ذهنشون هست، با این تعابیر دارن اشاره میکنه به همون مفهومه. لذا بعضی جاها مثلا میگی میبینی که مثلا لغوی نوشته که معروفان، یا لغت مخاطب معنا رو میگه معروفان، معلومه دیگه چیه، ریچی نمیگه. یا یک لفظی رو میاره به عنوان مرادف اون لغت که ما نگاه میکنیم این آقا این لفظ دقت لازم رو نداره، چیزهای دیگر هم ممکنه شامل بشه، جامعه افراد و مانع اغیار نیست. خب اون با دقت طلبگی که نگاه نمیکنه، که اونم داره با یک زبان عرفی در حقیقت اون محتوا و معنا رو به ما منتقل میکنه. اینجا هم که در مصباح منیر تعبیر کرده مبادلت مالن به مالن، دقت کنید مصباح منیر اصلا به مخیلش هم نمی اومد که بابا الان مثلا این لفظ رو من اینجا آوردم بعد یه کسی بیاد از این استفاده کنه بگه آقا خب شرایط مسمن چیست، شرایط ثمن چیست. میگه بابا من اصلا این چیزا تو ذهنم نبود، که ما خواستیم همون مفهوم عرفی بی رو به شما بگیم چیه. این خیلی تعریف از کنم که ساده ای هم ارائه داده، یه معنی خیلی ساده، مبادله تو مالن به مالن، همین. خب این که یه فقیهی بخواد بیاد استفاده بکنه، دقت کنه استفاده بکنه که خب آقا شرط معوض چیست، شرط عوض چیست، باید بیاد از ارتکازات عقلا استفاده بکنه. حالا من از زبان شیخ میگم، شیخ میگه که آقا اگر به شما گفتن که فلانی باعه، اصلا تو ذهنتون میاد که یعنی منافع خونه‌شو فروخت؟ این نمیاد تو ذهن. ارتکاز عقلا از باع اینه که یک عینی را تملیک بکنه به طرف مقابل، حتی با اینم مخالف شیخ، شیخ اینقدر پافشاری روی حرف، حتی با اینم مخالفه که شما بیایی مثلا فرض هم یک حقی رو بفروشی، این هم یک فروش نمیگن که، دقیق میفرمایی؟ ولی تو ناحیه سمن میگه همچین چیزی متبادر به ذهن نیست. عقلا ارتکازاتشون نمیگه که آقا تو ناحیه سمن هم حتما باید این باشد در مقابل منافع و حقوق، نه، میتونه منفعت سمن واقع بشه، اشکالی نداره. اد نداره، میگه همین نکتهش اینه، میگه آقا اینا هم که دارن میگن مبادلت و مالن به مالن، نمیخوان اینا یه چیزی خلاف ارتکاز عقلا بگن که، درسته تعبیرشون یه تعبیر رسایی نیست. من یه مثال بزنم برای شما، شما فرض کنید لفظ سروره و سال، نگاه میکنی کتاب لغت نوشته چی؟ نوشته کسی که حج به جا نبود. حالا من یه سوالی دارم، آقا یه نفری حج مستحبی رفت ولی حج واجب نرفت، حجت الاسلامش رو نرفت، به این سروره میگه این نمیگه؟ کتاب لغت اگه بخوای بهش شمود داشته باشی میگی چی؟ میگه کسی که آقا حج به جا نرفته، این که حج رفته که، در حالی که در روایات ما تصریح شده که کسی آقا حجت الاسلام نرفته باشه به این میگیم سروره. اینه اومدن یه دکون دستگاه در کنار عرف باز بکنن بگن لغت ما اومدیم برای خودم تأسیس کردیم، دعایی ندارن که، مقنن که دعایی نداره که بیاد یه تأسیس لغت جدید بکنه، مگه یه جای ضرورت باشه. اونجا اگر گفتن سروره یعنی کسی که حجت الاسلام نرفته، هیچ فرقی نداره با مراد همین لغوی. چرا؟ چون معمولا وقتی ما بگیم آقا طرف حج نرفته چی میاد تو ذهن؟ به قش حلده دیگه نمیخوان آقا نه حج مستعدی رو چی؟ نه حج واجبش نرفته. این هم که حالا فرض کنید فیومی اومده بوده مبادلت مال دماله، این حواسش به این ویزه کاری ها که نبوده که شما بگی آقا یه چیزی گفت بعد ما داریم خلاف مثلا مصفاد منیر حرف میزنیم، نه خلاف اون حرف نمیزنیم، اون اشاره کرده به اون مفهوم عرفی. ما میگه آقا ظاهرن وقتی که عرف میگه مبادلت و مالن به مالن تو بی، مراد از مال اول عین است، به کمک همون ارتکازات هم که ایشون فرمودن. درست گفت. خب حالا میخوان قبول کنیم و قبول نکنیم؟ عبود که نیستش که یه کسی میگه قانع نمیشه. من میخوام بگم اصلا فیوم به این چیزا توجه نداره، نه فهمیدم چی میگی شما، من میخوام بگم که اصلا خیلی بعیده این لغوی ها اصلا به این نکاتی که شما دارید میگید و دارید مطرح میکنید به این دقت ها عنایت داشته باشه. اون میخواد یک مفهوم عرفی رو تبیین بکنه به مخاطبش. چرا؟ حالا ممکنه یه آدمی باشه یه لغوی خیلی خاصی باشه، دقت‌های خاصی بکنه، این آقا تو تعابیرش تو استخدام الفاظش یه دقت‌هایی داره، اون فرق میکنه. نوع لغوی اینجوری نیستن. نه چه تعریف خیلی ساده و ابتدایی ارائه داره، مبادلت مال به مال.
بحث دومیش بحث سوال است. عوض فقط دومیه داره بحث.
تحریم توی اصطلاح فقها معبر اختصاص به چی داره؟ احیان داره، ولی توی اصطلاح فقها عوض اختصاص به احیان نداره دیگه. اون از ظاهر تو دوباره اصلا بحث داریم، اون بحث دوباره اون ظهوری که گره
نه ببینیم نکته رو باید توجه
بکنید.
آقا سوال از اینجا مطرح شد، میگه آقا چطوری میشه شما از اون مال اول یه استثمار میکنید از مال دومی استثمار؟ یه لحظه هر
وقتی که اولی استثمار کرد بعد اصطلاح فقها رو دومی فقط در اصطلاح فقها رو میگشت.
نه میگه خب میگه آقا بیل به کمرش که نخورده که، اگه شما از اون اولی استثمار عین میکنی خب تو دومی استثمار عین کن، چه فرقی داره؟ نکته باید داشته باشه دیگه. یه مطلب هم میخواستم بگم، ببینید خود تعبیر مال، خود تعبیر مال اینم بازم یه موقع کمک میگید از همه ارتکازات ها. مثلا مردم میگن که آقا مالمو بردن، یه نفر فرض کن بشینه در منزل من یه مدت بشینه اجارم نده و مثلا بعد من میام میگم آقا مال منو بردن. میگم خیلی وقتا تعبیر مال به کار میره برای همین اعیان خارجیه، مال منو خوردن توی اعیان. حالا یه موقع عینی هستش که خارجی نیست، کلیه. مثلا من یه تن گندم از شما طلبکار شدم، شما ندادی، اینم بازم ممکنه بگم یا مال منو خورد و برد، باید یه تن گندم من تحویل میداد ولی نداد، اینم ممکنه باز. ولی در مورد منافع شاید این حرف رو نزن. نه تو عوض ما به مشکل نمیخوریم، چون اونجا ارتکازات قوی ممکنه کسی بگه هست که آقا میتونست تو نهایه ثمر منفعت رو شما تقدیم بکنی، یا آقا این لپتاپ تو به من میفروشی، شما میگه آقا پول داری، میگه نه من پول ندارم. خب حاضری مثلا یه سال تعرفه بیای فلان کار رو انجام بدی، میشه منفعت دیگه. منفعت یک ساله من برای شما در مقابل این لپتاپ، نمیگن آقا لپتاپ خرید، نمیگن ما لپتاپ خرید، یا آقا چقدر گرفتی از این چی؟ گفتیم یه سال یه برمان کار کن، پول نقد ندادن، خرید و فروش شدی. ارتکاز اوغلا انکار میکنه این رو، میگه نه شما خرید و فروش نکردی، نداره. برای همین گفتیم اصرار خیلی هم نداشته باشیم رو خود این الفاظ. استظهار هم ممکنه آدم بکنه از این لفظ، ولی به کمک ارتکاز هم. ببین شما خیلی وقتا با روایات که مواجه میشی، درسته این لفظ خودش به تنهایی اون مطلبی که شما دنبالش هستی رو نمیرسونه، ولی به کمک استظهارات از این لفظ هم کمک میگیری، از اون ارتکازات هم کمک میگیری، یه چیزی رو استظهار میکنه. استظهارات مبتنی بر ارتکازاته، مبتنی بر مناسبات حکم موضوعه. اصلا ببین و ظاهری که گفته اینو میخواستم بگم، ما جلسه قبل چون دو تا احتمال هست تعبیر و ظاهر، یه احتمال اینه که بگیم آقا و ظاهر میگه آقا من از این دارم استثمار، ولی چجوری دارم استظهار میکنم؟ به کمک ارتکازات. یه موقع اینجوری میگیم، یه موقع میگیم آقا وظاهر یعنی ظاهر مجموع قرائن و شواهد، بالمعال یکی میشه نتیجه ها، ولی اینجوری میگیم وظاهر یعنی ظاهر مجموع قرائن و شواهد، از جمله همین تعبیر صاحب مصباح، نه فقط خصوص این. مثلا میگیم ظاهرا اینجوریه، یعنی قران شواهد کنار هم میچینیم، ارتکازات و حرفای لغویون و بناء عقلا و هر اینا رو کنار هم میچینیم، یا استظهار ما اینه، یه همچین چیزی برای ما ظاهر میشه، آشکار میشه.
احتمال
خوش من فکر کنم ببندم اینم بازوره. تضمینی نداره شما دوست داری عمل کنه. اینقدر جاهای مکاسب مقدمات متویه داره، مقدمات متویه داره نمیاره. مثل بعضی درس‌های خارج، استاد بزرگوار خودش برای روشن مطلب مقدماتو نمیاره، چون فرضش اینه که آقا این طلبه مقدمات تو ذهنش هست، نیاز نمیبینه. یا اونایی که شاگرد شیخ بودن معروف بودن میدونستن آقا منظور چیه. هرچند بعضی وقتا ما یه سوالی هست هنوز تو ذهنمون، میگیم آقا چه جور میشه یه سری از خیلی جاهای بزنگاهای رسائل و مکاسب حل نشده، تا الان هم حل نشده. سوال واقعا من هم چه جوره آخه؟ شاگردان انگار براشون یا واضح بوده ما خیلی خنگی، یا نه اونام سوال، نه اونا نه برعکس نبوده، چونه که نه اینا سوال پرسیدن منعکس نشده، خیلی بعیده. یا یک قرائنی بوده بین استاد و شاگرد، مطالب سینه به سینه ای بوده چه میدونم، که انقدر واضح بوده اصلا نپرسیده کسی. یا مثلا شیخ عظمتش یه جوری بوده، هیبتی داشته، خیلی کسی نمیدونست بره سوال بپرسه، نمیدونم. متعدده ها اینجوری ها، خیلی جاهای رسال مکاسب برای اعتقاد منه برای هیچ کس حل نشد، برای بزرگان ما. واقعا سوال شیخ مثلا چرا اینجوری حرف زده. خب بله. و اما عمل الحر، الان دیگه رفتیم تو فضای عوض ها، ما عوض تموم شد. ما یک عمل حر داریم، یک عمل عبد. این خانه اگر ملک من باشه، منافعش هم ملک منه و مالیت داره. مثل حیوانی که برای منه، هم خود حیوان ارزش مالی داره هم منافعش، لذا میتونم این حیوان رو اجاره بدم، کما اینکه این عبد رو من میتونم اجاره بدم، کما اینکه این ملک رو من میتونم اجاره بدم. ولی یه موقع است عملی مربوط به عبد نیست، مربوط به حر. یه فردی مثلا مهارت داره در لوله کشی، خب درسته بابت اینکه این آقا زحمت بکشه بیاد لوله کشی این ساختمون رو انجام بده پول میدن بهش اولا، درست. ولی یه سوال، این آقا میتونه بیاد اینجوری حساب کتاب کنه پیش خودش، بگه که خب الان این منافع یک ساله من، یعنی من اگر یک سال لوله کشی بکنم تو شهر اونهای مختلف، این چقدر میارزه؟ مثلا یه ارزش گذاری بکنه بیش خودش، بعد بگه آقا من اینقدر دارایی دارم، میتونه اینجوری بگه، بگه من اینقدر دارایی دارم، هنوز هیچ قراردادی نبسته ها، یه موقع چرا قرارداد بسته، اجیر شده، طلبکار شده از طرف مقابل، میگه خب آقا من انقدر طلب دارم از مردم، چکم مثلا گرفته، اون چکش هم اتفاقا اوقدا معامله میکنن، حالا یه موقع ممکنه کم بکنن مبلغ رو، بخوان نقدی مثلا مدت داره، ولی ارزش براش قائلن، میگه آقا همینو معامله میکنه. ولی یه موقع هنوز معامله انجام نشده. همین بحث توی مسائل زمان هم مطرحه با ذات. آقا یه آدمی راننده تاکسی یا لوله کشی، هنوز هم با کسی قرارداد نبسته، سرویس مدرسه هم نشده که بگی آقا این قرارداد بسته، ما اینو آوردیم حبسش کردیم دو روز، گفتیم حالا فعلا دو روز اینجا باش، درم بستیم روش، ضامن کار کرده این آدم تو این دو روز هستیم یا نیستیم؟ بگیم آقا مال این آدم ما ضایع کردیم، اتلاف کردیم. من اتلاف مال الغیر فهو له ضامن. اصطلاحا میگن آیا منافع حر کسوب مضمون است؟ عربه داره فرعشو، اختلافی مسئله ها. ولی یه موقع است یک حری رفته اجیر شده، اجیر شده، یعنی الان دقت کنید، الان منافع او مال یک فرد دیگری شده. اون کسی که او رو اجیر کرده الان منافع لوله کشی این آدم مال اون کسی است که او رو اجیر کرده. شما اومدی چیکار کردی؟ این آدم رو حبسش کردی. اینجا رو گفتم آقا شما ضامنی، چون دیگه الان این شد مال. ولی قبل از این که او اجیر بشود آیا به اینم میتونی بگیم مال؟ حالا عمل عبد، خب گفتیم منافعش مال است، گفتیم تو ناحیه عوض هم میتونه منفعت عوض واقع بشه، پس بحثی تو منافع عبد نیست. اونی که محل کلامه منافع حره، اونم کدوم حر؟ حری که الان که میخوایم بی انجام بشود منافع او هنوز اون مالیته رو پیدا نکرده. بله ممکنه شما بگی آقا اگر الان بی صورت بگیرد این منفعت مالیت پیدا میکنه، یعنی بعد از بی، در طول بی، نه قبل از بی. الان بحث ما اینه که قبل از بی الان منفعت مالیت داره، میتونه به عنوان عوض واقع بشه. یعنی درسته که این یه قریبه به فعلیتی هست براش، یه قربتی داره، نزدیکی داره به اینکه بالفعل بشه، ولی هنوز بالفعل نشده. ما اینو میتونیم تو ناحیه عوض قرار بدیم؟ مثل همین مثالی که برای ایشون زدم، گفتم آقا ما این لپتاپ رو میخریم، ایشون بود با شما فروشنده، پول داری بدی؟ گفتم پول ندارم، یه سال برات کار میکنم، عبدم نیستم. که مثلا مولای من بخواد این لپتاپ از ایشون بخره بعد بگه آقا عبدم یک سال در اختیار شما، نه من میخوام اینو بخرم، میگم پولم ندارم، ولی یک سال میام چیکار میکنم در ازای، دقت کنید، در ازای این لپتاپ میام یک سال برای شما کار میکنم. نه اینکه یک سال میام کار میکنم، مثلا فرض کن 10 میلیون طلبکار میشم، بعد با اون 10 میلیون میام این لپتاپ میخرم، نه بعدم بخوام معامله کنم با اون 10 میلیونه، نه همین الان مستقیما میگم این لپتاپ مال من در ازای یک سال کار کردن من برای شما، منم حرم. این درست یا درست نیست؟ مشکلش اینه که آقا قبل از معامله مالیت این چیه؟ مورد تردیده. حالا یه نفر ممکنه بگه نه آقا در ارتکازات عقلا اینم اشکالی نداره، عرف به اینم میگه خرید و فروش با اثر الله الله الوی شاملش میشه، میگه روی عبارت یه ریزکاریه بره. و اما عمل الحر فان قلنا انه قبل المعاوضت علیه من الاموال، من اجیر شدم، وقتی من اجیر شدم قبل از اینکه بی صورت بگیره منافع من الاموال است، فلا اشکالم. اونجا که اشکالی نیستش که، مثل اونجایی که من اجیر شدم لوله کشی بکنم، چک گرفتم از صاحبکار، این چکو میام میدم به آقا، میگم آقا اون لپتاپ تو به من بفروش، ایراد نداری که اون کلام در این نیستش که، اونجایی که آقا من هنوز اجیر کسی نشدم، مستقیما میخواهم منافع خودم رو به عنوان عوض به آقا بدم در مقابل معوضی که لپتاپه. و الا ففیه اشکاله. چرا؟ من حیث احتمال اعتبار قوم العوضن فی البیع مالا قبل المعاوضه، زیر قبل المعاوضه رو خط میکشه. این اشکال از کجا منشأ گرفته؟ از اینجا که احتمال این هست که آقا شاید شرطه که حتما عوضن در بیع قبل المعاوضه مال باشه، نه اینکه تازه با بی بشود مال. الان ایشون میگه آقا چقدر داری به من بدی؟ هیچی ندارم، مالی ندارم. بله بعد از اینکه معامله بکنی این دیگه ارزش پیدا میکنه، ایشون طلبکار میشه از من خدمت یک ساله رو. ولی قبل از اینکه معاوضه ای صورت بگیرد، بیعی صورت بگیرد، صرف اینکه من یک مهارتی دارم، مثل همون جایی که یه آدمی که آقا از یه کسی نشده، راننده تاکسیه یا مثلا لوله کشه، هیچ جا از یه نشده، اینو دو روز میدادش تو حبس. اونجا بحث کردن، ادعای گفتن که آقا من اصلا مال الغیر صادق نیست، مالی در کار نیست. البته همونجا یه ادعای گفتن آقا مالم اگر نباشه ولی بازم ضامن هست، چون ضامن بودن دائر مدار این چیزای کمگی نیست. بالاخره اینجا یه تفریطی صورت گرفته، مرحوم سید نوره تو اون تعبیر رو میگه تفریط شده. حالا اون بحثای خاص خودش. این اشکال پس منشأش چی؟ از حیث این که آقا احتمال داره، شاید، معتبر است، شرط است که حتما عوضه در بی قبل از معاوضه مال باشه که اینجا نیست. کماید الله علیه معتقدم عنه مصبا، میگه مبادلت و مالن به مالن. یعنی چی؟ میگه ظهورش در اینه که آقا قبل از اینکه معامله بکنی مال برای صادق باشه، نه اینکه تازه با معامله بشود مال، نه تو رتبه سابقه مال باشد بعد تازه شما بیایی روی این مالها مبادله انجام بدی. سوال خوب این پرسا متوجه این سوالو کیا متوجه شدن؟ کیا متوجه شدن؟ گوش نمیدن آقا، فقط من دارم گوش میدم. آقا دوره بی سلف پیش خرید، یا من اومدم یه تون گندم از شما خرید. ایشون میگه کلیه بزن ماله، بگو آره هست. چه میترسی؟ چرا نیست؟ نداشته باشه، مگه هر چیزی که وجود خارجی نداره جزئی نیست؟ یه جور باش برخورد میکنی. نداره. ببینید شما حد وسط استدلالت نه، چون یه سه مشپر کن نیست، هر آن چیزی که مشپر کن نیست حکمش یکیه، خب این درست نیست، نیست. این تابع ارتکازات و اغلاست، یه قطعا بل اجماع این معامله درسته، به اتفاق اغلا این معامله درسته. از درست بودن او نمیتونی این نتیجه گیری کنی ها، چون تو ارتکاز دو اغلا اون درسته، این هم باید بگیم درسته. خب باید دونم ارتکاز دو اغلا چیه؟ متوجه ارزم میشی؟
از درست بودن اون استدلال هم درست.
چرا؟ نه اونجا ادعا اینه که قبل المعاوضه مال است، ادعا اینه که آقا این قبل از معاوضه مال است. فرق است بین اون تعهدی که شما میدین یا آقا من خدمت شما رو بکنم، با این که نمیگه آقا یه تون گندم به شما فروخت، اونجا ممکنه اغلا فرق بذاره. ریاضی نیست، ببین فقه ریاضی نیست، متوجه فرق ما شما میشم ها. چیو؟ گندم همین الان متعهد شدن به ذمه گرفتن، ولی زمان تحویلش اون موقع است، زمان تحویلش اون موقع است. خب حالا ارتکاز دلیل نیست یا یه جوری از چی میگه تعذیبش میکنه، خیلی باید لحن شیرینه. حالا همینه دیگه، این که کل بحثای معاملات عمدش مبتنی بر همین هاست. حالا تازه اون اصلا یه بحثایی داره، کی گفته ارتکاز حجت؟ اون یه گرفتاری خاص خودش رو داره. کی گفته ارتکاز خودش رو؟ دلیلی ما داریم؟ یه موقع بنای عملی داریم میگیم خیلی خب یک سیره ایست، یک بنایی در زمان ائمه بوده، در منظر و منای ائمه بوده، ائمه ردی نکردن، خیلی خب. حالا یه چیزایی هست سیره نیست، فقط رکوع زند العقلا داره، سیره نشد. اگرچه اگر عمل میکنن عقلا همینجوری عمل میکنن، ولی نبود، سیره نبود. هیچ کی گفت این حکم؟
اولا اختلاف
بودی تو تشخیص ارتکاز اون که آقا اختلاف خیلی نداره که آقا تو استظهارا شما با هم بحثت به نتیجه نمیرسی، اختلاف نظر داری، استظهار دیگه. از دعوای سخنرانی میکنن، یکی میگه که آقا منظور از دعوا این بود، شما میگی یه چیز دیگه بود، هر دوتون هم بودید همون مطالب رو گوش دادید، هیچ وقت هم با هم به توافق نمیرسی. پس بگیم آقا استظهار رو جدی میگه، میگه استظهار رو جدی به رخ عمل میکشی، میگه آقا اینجوری گفته باید اینجوری عمل بکنی. همچین چیزی هم نداره آقا. بگو اینجا چیزی خواستی نیست به عمل حقوق. خب از بحث منافع اومدیم بیرون، حالا بریم سراغ حقوق. ببین تو این بحث منافع فقط یه تشکیل کرده، گفت اشکاله، تردیده، شک دارن، شاید بعد چنین چیزی معتبر باشه. شک بکنیم بعد بگیم آقا معامله صحیح یا صحیح نیست، اصالت و فساد یا اصالت و صحت چیه؟ چجوری از هم میگیری؟ نه شما جوری، حالا مثلا تصویر کنیم.
نه
میشه؟ یعنی یه موقع شما میگه آقا درست اهل الله البه اینا رو من قبول دارم، یکی سال میگه اصلا اینا که چیز نداره در مقام بیان نیست، اینا رو نمیشه بده تمسک کنم یه بس، ولی امثال شیخ که اینو نمیگه، میگن آقا میشه تمسک. میگه آقا اهل، شیخ میگه آقا اهل الله البه، من اصلا شک دارم هازا بی اون امنه، شک دارم که آقا هازا بی اون املا، اهل الالبه که نمیتونه دیگه شاملش بشه. شک در شروط بکنی ایچ یعنی اصل شرایط مقدم رو احراز بکنی که این هازا بی اون، شک در شرطیت زاد و اینا رو بکنی. قبلش یعنی چی؟ قبلش یعنی تو مقدمات شرعی بشه اصلا به آره اون دیگه، اصلا چون دلیل اثباتی نداره که هازا عقدون املاک اینجا اصلا معامله میگه تردید دارم صورت گرفتی یا نه، شک دارم اصال کنفرانس، یعنی چون تردید دارم نقل انتقال صورت گرفتی یا نه میگه اصال کنفرانس. البته تو همون مورد دیگه که ما داریم این اصلا سر بعضی هم قائل به اصلا فسادن ها، این معرکه آراه حالا طبق نظر شیخ داریم میگیم. خب شیخ میگه که حالا ما بیاییم ببینیم که عوض رو گفتیم آقا منفعت میتونه باشه با همین توضیحات، ولی حق چطور؟ حتی هم میتونه باشه یا نه؟ ایشون میگه حقوق سه دسته، قبلا اشاره کردیم یه سری حقوق هستن به تعبیر ایشون اینجا از اون جاهای دستاندازداره چیزها کتابها، بعد یه ذره عنایت کنیم. ایشون میگه که آقا یه سری از حقوق هستن اینها قابل معاوضه نیست، تعبیر اینجوری میکنه، این تعبیرها یه ذره رهزن طریق میشه ها، بذار توضیح میخوام. یه سری حقوق اصلا قابل معاوضه نیست، مثل چی؟ ایشون میگه مثل حق حضانت، حق ولایت، حق هزانت رو اگر ما بخوام یه مرادف فارسی مثلا برش بیاریم، من فکر میکنم این تعبیر بد نباشه. هزانت یعنی هماغوشی، حق هزانت یعنی حق هماغوشی. مثلا فرض کنید پسر بچه، فرض کنید چند قول هست، خیلی اقوال زیادی هست، شاید 7-8 قول داشته باشیم تو بحث هزانت، که آقا مثلا پسر بچه تا 2 سالگی هزانتش با مادره، دختر بچه هم تا 7 سالگی. الان که زارن قانون عرض کنم که چه پسر چه دختر تا 7 سالگی هزانت. حالا اقوال دیگه هم هست، حالا همین قولو شما در نظر بگید. یعنی چی؟ یعنی آقا این بچه پیش کی باید باشه؟ پدر، دقت کنید، ولی یه بچه است. ولی آیا حق داره این بچه رو از مادر جدا کنه؟ یا حق هزانت با مادره، تو حق نداری اینو جداش کنی. حالا اینا نکاتی داره، تفسیرهایی داره، ما الان کاری به جزئیاتش نداریم. میخوام بگم آقا حق هزانت یعنی مادر الان یه حقی دارد نسبت به هزانت این بچه. حالا این مادر میتونه بگه آقا من حق خودم را اسقاط کردم، دیگه من چنین حقی ندارم. ببین یه سری حقا رو شما میتونی اسقاط کنی. شما الان یه حقی داره برگردن آقا، مثلا فرض کن طلبکاری ازش، یا آقا ما ابراز ذمه کردیم، دیگه من حقی برگردن شما ندارم. یا علیعذاب الله یه نفری مثلا غیبت شما رو کرده، میاد استحلال میکنه، شما میگی آقا ما حلال کردیم، یه حقی شما برگردن او پیدا کردیم، اون رو اسقاط کرد، درست؟ ولی آیا همه حقها این چنینه؟ یعنی ما میتونیم بگیم آقا اسقاط کردیم؟ بعضی حقا اینجوریه که فقیه ممکنه بگه که از ادله ما اینجوری برداشت میکنیم که آقا زمام کار دست تو نیست، این از اون حقهایی است که از طرق حکمه، دست تو نیستش که بگی آقا من ولی این بچه باشم و نباشم. مثلا فرض کن بابا میخواد از طرق خوش باز کنه، آقا ما دیگه ولی این بچه نیستیم، 100 بارم بگی هیچ اثری نداره، تو ولی این بچه هستی. حالا ممکنه فقیه در مورد هزانت هم که این حرفی رو بزنه، بگه حد هزانت هم مثل حد ولایته که قابل اسقاط نیست.
حق بچه هم هست، انگار اینجوری که حق بچه هم هست یه تا 7 سالی
چی؟ نه بچه که مهم نیستش، اون که اصلا شنی نداره است. ولی ایشون داره یه اشکال به شما میکنه، میگه حالا اگه فرض کنیم بالغ شد، چون تو یه بعضی از اقوال این هست که دختر تا زمان ازدواج حق هزانتش با مادر، مثلا که اون قول میخواد چیکار کنه، میگه ملتزم میشه، ماسک گذاشته نمیتونه بگه. منم گفتم شاید زیاد تا روی این پافش داری نمیشه. حالا این تعبیری که پس شیخ به کار برده، میگه آقا یه سری حقوق هست قابل معاوضه نیست، یعنی بالش بنیست ولو به نحو اسقاط. آقا اینقدر پول میگیرم تا حق هزانتم رو ساقط کنم، اینقدر پول میگیرم تا حق هزانتم رو اسقاط کنم. یا نمیشه، یعنی حتی به این نحو هم نمیتونی معاوضه. این قسم اول. قسم دوم اینه که نه، قابل اسقاط هست، قابل نقل و انتقال ولی نیست، میتونی اسقاط کنی. مثال زده ایشون مثل حق خیار، حق شفعه.
من توی یه معامله آقا حق فصل دارم، دقت کنید، توی یه معامله حق فصل با شما یه معامله کردم، فرض کنید تا 10 روز میتونم معامله رو به هم بزنم، میتونم بگم آقا میخوای من دیگه حق فصل نداشته باشم، حق فصل خودم رو اسقاط کنم، اینقدر پول میگیرم تا حق خودم رو اسقاط کنم، اشکالی نداره. ولی آیا میتوانم این حق را مثلا به آقا منتقل کنم؟ ایشون تا حالا خیال میکنم من حق فصل دارم، حالا میفهمه نه آقا حق فصل داره، ایشون میتونه معامله رو هم بزنه. میگه آقا شما کجا بودی سر کله، در کجا پیدا شد، ما با آقا معامله کردیم، یا ایشون اومده حق فصل خودشو به من فروخته. یا آقا نمیتونی همچی کار رو بکنی، قابلیت نقل و انتقال اینجا وجود نداره. بله میخواستی میتونستی بیاش بگی چی؟ بگی که بله آقا من این حق خودم رو اسقاط میکنم، انقدرم پول میگیرم در مقابلش. حتی ممکنه ایشون بیاد به من از من تقاضا کنه، بگه ببین آقا شعر میشه ها، ما آنه رو بخواهم به هم بزنیم، بیا ببین خیال خودم و خودت راحت کن، اینقدر پول بهت میدم، بیا اسقاط بکن حق خودت رو، ایشون میاد پول اصلا بدم میده، اشکالی نداره. ولی این که بخواد این حق منتقل بشود به فرد دیگری و او چنین حقی داشته باشه، شارع اومده گفته آقا شریک حق شفعه دارد، بنده با آقا فامیلی چیه؟
کوشکی.
آقای کوشکی بنده با شما، خدا نیاره اون روزو ولی یه وقت شریک بودیم در یه زمینی. قدیمی ها یه حرف خوبی دارن میگن آقا اگر شریک خوب بود خدا برای خود شریک میگره. خیلی حکیمانه است این حرفا، خیلی حکیمانه است، حرفای قدیمی رو دست کم نگیرید. یه وقت به تمام نیاسی بگی حالا برم با فلانی شریک بشم فلان، معمولا اذیت میشی. حالا میگم خدا نیاره اون روزا، برای شما هم نیاره ها، نه فقط برای من. آره من شما توی زمین شریک بودیم، من اومدم سهم خودم و شما چی فهمیدون؟ سخته چرا فهمیدون؟ آقای عربزاده؟ من اومدم آقا با آقای عربزاده دونک خودم رو فروختم. خب اینجا کی حق شفعه پیدا میکنه؟ آقای کوشکی میاد میگه که آقا چند خریدی دونک فلانی رو؟ مثلا ایشون میگه اینقدر، میگه بفرد پول رو تقدیم میکنه، اون سهم میشه مال ایشون. حالا شیخ میگه آقا حق شفعه هم از این سنخه، شما حق شفعه رو میتونی اسقاط کنی ولی اینو نمیتونی بگی آقا برای یه کسی دیگه ای باشه، یه آدم دیگه بیاد مثلا اینجا ایشون حق شفعه شو به او بفروشه، اصلا فروش نیست تا به عنوان مثلا عوض باشه، فضای عوض میگه در مقابل یه کسی بهت معامله بکنه. شیخ میگه که آقا قابل نقل و انتقال نیست. یه موقع میگی اسقاط کردم میشه، یه موقع میگی نمیخوام اسقاط کنم، میخوام مال یه کسی دیگه ای باشه این حق، یعنی منتقل بشه برای شخص دیگری باشه. اینم قسم دوم از خونه. یه قسم سومی هم هست که آخر همین صفحه 9 شما مطرح کرده، حقوقی است که قابل نقل و انتقال هست. مثال میزنه میگه مثل حق تحجیر، بنده اومدن مثلا فرض فرمایید یه جایی رو با حال شرایطی اومدن فرض کنید یه سنگچینی کردم و حیازتی کردم، تو اون قسمت تو اون محوطه بنده مثلا میتونم چیکار کنم؟ فرض کنید زمین رو احیا بکنم، کاری انجام بدم، حیازت کردم، اینجا دیگه مربوط به منه، من سرقت گرفتم تحجیر کردم، کسی دیگه نمیتونه دست درازی بکنه تو این محدوده. حالا من میام چیکار میکنم؟ میگم که آقا بیا با هم دیگه توافق بکنیم این حق تحجیر مال شما آقای عربزاده، درست گفتم؟ الان فقط یادم ها، جلسه بعد دوباره میپرسم ازتون. من این رو آقا جون اومدم گفتم که این حق تحجیر مال شما، این یه حقیست دیگه متعلقه به شما، در مقابل مثلا اینقدر پول دیگه کسی نمیتونه به این حق شما دست درازی بکنه، تا الان مال من بود، از این بعد مال آقا. این از اون حقوقیست که قابل نقل و انتقاله. حالا میخوام صحبت کنیم در مورد این که این سه قسم حق، اینها رو ما میتونیم به عنوان عوض در بی قرار بدیم یا نه. اون قسم اول که تکلیفش روشنه، اون قسم اول حتی قابل اسقاط هم نبود، چه برسه بخواد عرض کنم که معامله بشه و نقل انتقال صورت بگیره. اون که تکلیفش روشنه، اون هیچ وقت نمیتونه به عنوان عوض واقع بشه. میمونه قسم دوم و قسم سوم. صلی الله علیه و آله. چند درصد مطالب تفهیم شد امروز؟ بالای 60%. نه همون جهل مرکبی که دارید منظورم. 60 بالای 60% کیا هستن؟ بالای 60%. شما بالای 60%. شما که بالای 90% دیگه. خفن.